پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستانهای تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می طلبد. در مستند رادیویی جاده های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می شویم که از افقهای ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. ساعت 4 بعد از ظهر است. سرعت قطار لحظه به لحظه کمتر می شود. حالا صدای قطره‌های باران که بر لبه‌های پنجره قطار فرود می آیند را می شود شنید. صدای بلندگویی در قطار از مسافران می خواهد که پاسپورت‌های خود را آماده کنند. در ماکو قاچاقچی‌ها به آرش گفتند همه چیز هماهنگ شده است. به او گفته بودند با اینکه پاسپورتش جعلی است، فقط باید رفتارش را هنگام برخورد با ماموران مرزی کنترل کند.
یک ریسک کامل بود به خاطر اینکه مشخص بود که اونجا صرفاً خودم هستم و خودم بدون هیچ حمایتی، صرفاً یک پاسپورت ساختگی دستم داده بودن که رچم برم. دلهره‌هایی که هر لحظه ممکنه دستگیر بشی، خود رد شدن از شعاع 50 کیلومتری داخل خاک ترکیه خودش خیلی دلهره بود. به خاطر قطار میاد تا شهر وان، تو شهر وان باید سوار کشتی بشی، دریاچه وان رو رد بکنی، اونور باز دوباره سوار قطار بشی و همش با چک پاس توام هست.
آرش خود را در وان ترکیه میبیند. فضای شهر غریبه نیست. همین حس کمی او را نگران کرده. برای رسیدن به جایی در اروپا هنوز خیلی از راه باقی مانده. قطاری دیگر، مقصد استانبول. در استانبول پیدا کردن قاچاقبرهای انسان سخت نیست، اما اعتماد به آنها بس کاری سخت است.
تو استانبول هیچ ضمانتی توش نیست، هیچ گارانتی تو این نیستش که اون کسی که میخواد رد بکنه به صورت واقعی رد بکنه، واقعا بذاره توی یونان، توی راه ول میکنن، یه جایی به مسافر میگن که اینجا دیگه یونانه، برو اونجا سوار قطارشو بلیت بگیر برو آتن، ولی در واقع تو خاک ترکیه هستی. کسی که در واقع بهش میگن قاچاق بر، چه جوری میشه اعتماد کرد و چه گارانتی وجود داره؟ در واقع هیچی و
می ساعت 11 شب، مکان ادرینه در مرز با یونان. در جای بیرون از شهر دو تا قاچاقبر انسان منتظر آرش و تعدادی دیگری از پناهجویان هستند. یکی یکی از راه می رسند. چند زن، دو کودک، یک پناهجوی معلول افغان با دو عصای زیر بغلش. حالا ساعت 12 شب شده است. آوای جیرجیرکان شب تنها پوشش دهنده صدای پاهایی است که نباید به گوش ماموران مرزی برسد.
یک ساعتی نبود که حرکت کرده بودیم، یهو لامپای زیادی تو صورتمون روشن شد، شلیک تیر هوایی، فرار کردن همه تو اون تاریکی شب. چندین ساعت توی این زمین‌های کشاورزی تو صفر مرزی یونان و ترکیه دراز کشیدن روی زمین تا به قول معروف آب از آسیا بیفته، اون راه بلد رو پیدا بکنیم. اقدام دوباره همون شب انجام شد تا یک جایی رفتیم. سپس رودخونه بود، قایقی فراهم بود، نهایتاً 3 یا 4 نفر میتونن سوارشن. نزدیک 15 نفر سوار اون قایق بودیم، هم کف قایق هم لبه های قایق کیپ تا کیپ نشسته بودیم. 45 دقیقه روی آب بودیم. در نهایت توی نقطه ای از آب پیاده شدیم. دو تا راه بلد دیگه از اونجا به بعد ما رو تحویل گرفتن.
آنها حالا به نقطه از یونان وارد شدند. مکانی بس خطرناک برای پناهجویانی که غیرقانونی وارد این کشور می شوند. هر طور شده باید خود را به جاده برسانند. جاده‌ای که قاچاقبران دیگر انتظار آنها را می کشند.
می بایست توی اون باطلاق ها، توی اون در واقع آب گرفتگی ها، اون همه آدم 17 نفر به اضافه راه بلد ها توی لجن بخواب. چند دقیقه تو اون وضعیت پاشو باز دوباره راه برو با زن و بچه، با کسی که یه پاشو از دست داده. بعد خود قاچاقچی ها رفتارهایی که می کنن شدیدن هیستریکه، برخوردهای فیزیکی که می کردن، به زور بخوان صورت ها رو رو زمین بخوابونن، صداتون در نیار. بعد اصلا خود اینکه زبون هم همدیگرم زورکی میفهمیدیم. در نهایت به یکی از اتوبان‌های بین شهری یونان رسیدیم که 4 دستگاه خودروی آودی بغل اتوبان منتظرمون بود. شما حساب کنید 17-18 تا آدم تو 4 خودرو سوار شدیم، به صورتی که خود من و یک جوان فلسطینی توی صندوق عقب یک آودی جای گرفتیم، توی خودروی دیگه مادر و بچه توی صندوق عقب رفتن. خودرو حرکت کردن با یک سرعت سرسام‌آور. ما توی اون گلوشور که خوابیده بودیم تمام هیکل بوی لجن فاضلاب، بعد خود اون بوی تعفن تو صندوق عقب پیچیده. هیچ ذهنیتی برام نبود که چند ساعت توی این صندوق عقب میخواست بمونیم. من احساس کردم ماشین داره حرکت‌های غیر معمولی انجام میده.
پلیس یونان به 4 خودرویی که به گفته آرش با سرعت سرسام‌آور حرکت میکند مزنون شدند. رانندگان خودرو که همان قاچاقبرها هستند به اخطار پلیس توجهی ندارند. آرش در صندوق عقب ماشین به واقع گرفتار شده است. هر آن امکان دارد که شلیک‌های پلیس به عقب خودروی حامل او اصابت کند.
با صدای شلیک گلوله فهمیدم که تحت تعقیب پلیس هست و ماشین هم خیال استوب نداره. بعد من دارم با لگد به پشتی صندلی عقب میزنم که یه جوری به جلو بفهمونم که بابا جون پلیسا نمیدونن که توی صندوق عقب ماشین آدم هست. دقایق خیلی وحشتناکی بود. بین اولین شلیک گلوله تا آخرین شلیک گلوله که ماشین استوب کامل کرد وایساد، حداقل 7-8 صدای تیر من شنیدم. ماشین وایساد، در صندوق عقب باز کردن، رفتیم اداره پلیس. 4 روز بازداشتگاه پلیس بودیم تا اینکه اون برگه ای رو که به همه میدن برگه ترک خاک 1 ماهه یونان به مام داده شد و دوباره تو آتن روند پیدا کردن قاچاقچی باز دوباره از آتن به اروپا.
حالا آرش تنها چند روز فرصت دارد تا خاک یونان را ترک کند. محله آخانوی آتن پاتوق آدم پران هاست. خیلی هم فرقی بین قاچاقبرهای آتن با استانبول وجود ندارد. هر دو پول را اول می گیرند. ضمانتی هم نیست، اما برای پناهجو و از جمله آرش هم چاره ای نیست جز اعتماد دست کم به بازی سرنوشت.
من به خاطر اون تجربه وحشتناکی که تو صندوق عقب ماشین پشت سر گذاشته بودم اصلا دوباره به این فکر که بخوام پشت کامیون سوارشم دیگه بهش فکر نمی کردم. با یک آیدی کارت در واقع یونانی از فرودگاه آتن با کارتشناسی خود یونانی ها پرواز بکنم. رفتم فرودگاه.
فرودگاه آتن، ساعت 6 بعد از ظهر. بر روی تابلوی اعلان پروازها نیم ساعتی است که پرواز آتن به مونیخ برای پذیرش مسافران باز شده است. آرش برای نشستن بر روی صندلی این پرواز باید از 3 قسمت کنترل مسافر عبور کند.
هیچی همراهم نبود به خاطر اینکه هر چقدر که میشه امکانی برای سوال و جواب وجود نداشته باشه. با تاش انداختن تو ذهنم که از اون 3 کنترلی که دم خورتونی بایستدن طرف کدومشون برم، یک کلمه یونانی بلدی سمت برم. یکی از اون 3 رو از دور انتخاب کردم، یه خانم جوانی، خانمی که کنترل میکرد. کارت پرواز رو به 2 قسمت تقسیم کرد، اون قسمت دوم رو گذاشت رو آیدی کارت، به هم برگردون یونانی چیزی گفت. من انقدر تو استرس بودم که انگلیسی بهش جواب دادم. من انگلیسی من خیلی انگلیسی دست پا شکسته ایه. یه قدم ازش رد شدم و تو ذهنم یهو پیچید که آرش چی کار کردی؟
آرش چه کار کردی؟ این جمله 10 بار در عرض چند ثانیه ذهن او را مورد باز و خواست قرار می دهد. گامهایش لرزانتر شده و از ترس اینکه وضعیت متزلزل او را نبینند پس از چند گام می ایستد. ناگهان احساس می کند او را از پشت سر صدا می زنند. جرأت نگاه به پشت سر خود را ندارد. برای بار دوم همان صدا و همان جمله یونانی را می شنود. در آن لحظه تصمیمش را می‌گیرد. حرکت به سمت جلو در خرطومی پرواز. گام‌هایش لرزان‌تر اما سریع‌تر شده است. او خود را جلوی درب هواپیما می‌بیند.
بعد از 3 یا 4 دقیقه خودم رو صندلی هواپیما دیدم. هواپیمایی که در حال حرکت رو باند احساس کردم تازه خیالم راحت شد که پرواز انجام شد دیگه، همه چیز تموم شده است. و این که اصلا اون روز خاص من گیر نکردم تونستم خودم به چیز برسونم کاملا غیر طبیعی بود.
پس پس از 45 دقیقه هواپیمای آرش در فرودگاه مونیخ به زمین می‌نشیند. اما رسیدن او به آلمان بیش از اینکه غیر طبیعی باشد، بیشتر یک معجزه بود. اما در این معجزه یک چیز تا ابد برای آرش ناگفته باقی ماند و آن اینکه در آن لحظه دلهره آوری که در خرطومی هواپیما بود، چه کسی او را صدا زد و از او چه می‌خواست. در بخش بعدی مستند جاده‌های پنهان با قصه پرمهنت خانواده‌ای از ماهاباد تا شمال اروپا همراه می‌شویم.
24 ساعت تموم توی سوراخی بودیم، گفتن سوراخ سربازای جنگ جهانی دومه. ما 3 نفری چپیده بودیم توش.